سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شش و نیم به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. یک منبع در حکومت طالبان میگوید قرار است که نشست بزرگ علما روز چهارشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود. حکومت طالبان اما درباره چنین نشست و تاریخ برگزاری آن هنوز رسما چیزی نگفته. قبلا یک معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که طرح برگزاری مجمع بزرگ افغان ها زیر کار است. انجمن صرافان سرای شاهزاده در شهر کابل میگوید که 25 میلیون افغانی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در پکتیکا و خوست جمع آوری کرده است. حاجی دادگل حضرت زی سرپرست این انجمن امروز به رادیو سودی گفت این پول از سوی شمار صرافان، تاجران و افغانهایی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند اهدا شده است. او افزود که این کمک ها در دو بسته، یکی نقدی و دیگر به ارزش 8 میلیون افغانی به صورت مواد غذایی توزیع خواهد شد. زلزله نیرومند صبح زود چهارشنبه هفته گذشته جنوب شرق افغانستان را تکان داد. مقام های محلی طالبان در پکتیکا گفتند تنها در دو ولسوالی این ولایت بیش از 1000 تن کشته و بیش از 1500 تن دیگر زخمی شدند. در حمله های راکتی روسیه بر یک محله مسکونی در کیف پایتخت اوکراین دست کم 2 تن کشته و 9 تن به شمول یک دختر 7 ساله امروز زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که چندین انفجار اوایل امروز در یک منطقه مسکونی در کیف باعث آتش سوزی در یک ساختمان 9 طبقه ای شده است. حمله های راکتی در حال صورت گرفته که شهر استراتژیک سیوردونسک در شرق اوکراین با تازگی به دست نیروهای روسی افتاده است. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بیش از 4 ماه می گذرد. و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسید. او در تلاش برای وساطت در زمینه گفتگوهای تازه میان تهران و ریاض به عربستان سعودی سفر کرده. بغداد از مدت هاست که میان این دو رقیب منطقه‌ای میانجیگری میکند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. انتظار می رود نشست بزرگی از سوی طالبان در کابل روز چهارشنبه برگزار شود.
ما آمادگی کامل داریم که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی را اتخاذ نماییم.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بود. در این حال برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی نسبت به این نشست خوشبین نیستند.
این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمیتانیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح میکنه.
و زنانی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیکار شدند چی میگویند؟
بگم ما چی کنیم؟ بی سرپرست هستیم، بی سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، چی بخوریم، چی بکنیم؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
6:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک منبع در حکومت طالبان میگوید قرار است که نشست بزرگ علما هفته جاری در کابل برگزار شود. در این حال وزارت داخلی طالبان از تدابیر برای تامین امنیت نشست خبر میدهد. اما حکومت طالبان درباره چنین نشستی و تاریخ برگزاری آن هنوز رسما چیزی نگفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به گفته حکومت طالبان آمادگی ها برای نشست بزرگ علما از سوی آنان آغاز شده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای نشست و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 8 ماه سرطان برگزار می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان از تدابیر امنیتی برای این نشست خبر می دهد. عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید
ما آمادگی کامل داریم که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی را اتخاذ نماییم.
هرچند موضوعات مربوط به این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست با تشکیل از شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه برگزار خواهد شد. وزارت معارف حکومت طالبان نیز برای معلوم شدن سرنوشت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم این موضوع را مطرح کرده بود. با حاکمیت طالبان در افغانستان مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور به جز ولایت بلخ بسته شده. از سوی هم در یک مکتوب منصوب به ریاست الوزرای حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود آمده است علمایی به این نشست دعوت شدند که شناخت نام و تقوای خوب داشته باشند و در کنار آن از آنچه که در این مکتوب جهاد خوانده شده حمایت کرده باشند. طالبان همواره از جنگشان در مقابل نظام پیشین جمهوریت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به عنوان جهاد یاد می کنند. بر اساس این مکتوب همچنان از هر ولسوالی 3 نفر که 2 تن آن علما و 1 تن آن فرد سرشناس باشد به این جرگه دعوت شدند. پیش از این باشندگان برخی از ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان روستاها و گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به آرای آنها احترام نمی گذارند. اما این مکتوب به گونه رسمی تایید نشده است. همچنان پنتون پلی‌تکنیک کابل در اعلامیه گفته است که سر از امروز یکشنبه 5 سرطان به مناسبت بزرگترین نشست علمای کشور که در تالار لویه جرگه برگزار می شود به مدت 1 هفته رخصتی است. این پنتون در اعلامیه نخست خود در صفحه رسمی فیسبوکش از واژه لویه جرگه استفاده کرده بود. اما چند ساعت بعد این اعلامیه ادیت شد و این نشست به عنوان نشست بزرگ علما یاد شد.
در این حال هاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که حکومت طالبان با برگزاری یک نشست بزرگ در هفته جاری در کابل تلاش میکند مشروعیت داخلی کسب کند، اما وی این نشست را ملی نمیداند. در گفتگویی که با آقای مختار داشتم نخست از وی پرسیدم که حکومت طالبان با برگزاری این نشست کدام هدف را دنبال میکند؟
خب هدف مشخص است که امارت اسلامی افغانستان میخواهد مشروعیت خود را از ملت افغانستان بگیره، اما ما نمیتونیم بگیم که یک جرگه به تمام معنای شورا به تمام معنا ملی است. برای یک جرگه ملی یک مکانیزم ملی در کار است که اون مکانیزم ملی یا اهداف ملی روش و اجندای لوی جرگه تا بالا از نظام و از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان نشده. به این لحاظ ما به این جرگه خوشبین نیستیم.
گفته می شود که در گذشته تصمیم ها پیشا پیش گرفته می شد و سپس شماری از افراد به عنوان نمایندگان مردم دعوت می شدند تا این تصمیم ها را به نحوه تایید کنند. آیا در زمان حاکمیت طالبان اگر نشست برای مشوره یا نظرخواهی برگزار می شود فکر می کنید که قصه گذشته تکرار خواهد شد؟
ما قطعا به این باور هستم در خلال چند روز اگر این جرگه خواسته میشه این جرگه قطعا ملی نیست. با وقتی جرگه ملی نیست هیچ نوع مشروعیت داخلی ملی و بین المللی نخواهد داشت. جرگه باید از تمام ابعاد و از تمام طرف باید ملی، افغانی و اسلامی باشه که در یک لوی جرگه ملی حضور فعال تمام اقوام و حضور جامعه مدنی و روشنفکران و سیاستمداران و احزاب سیاسی افغانستان باید حضور داشته باشد. در غیر این صورت هر نوع جرگه میتونه ما به جرگه های قلابی زمان دکتر سبغنی و حامد کرزی این جرگه را هم و مترحبی بینیم.
اما آقای عاطف طالبان نگفتند که جرگه یا لوی جرگه برگزار میکنند. از این نشست به عنوان یک نشست بزرگ یاد شده.
طالبا که هر چیزی بگویه، ما به مکانیزم ملی باید حرف بزنیم و از آدرس ملت خود حرف بزنیم. ملت ما یک نظام مشروع، نظام ملی و تمام شمول میخواهد. این لازم است اگر امارت اسلامی افغانستان خواسته باشه که افغانستان از انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیرون شود، بهترین روشی است که مشروعیت خود را از ملت خود و از مردم خود بگیره. امارت اسلامی افغانستان زمان میتونه مشروعیت خود را از مردم بگیره که در یک لوی جرگی ملی که حضور فعال تمام اقوام و احزاب سیاسی و شخصیت‌های بزرگ و جامعه مدنی در او دیده شود، میتونه مشروعیت داشته باشه. در غیر این، هر نوع جرگه تحت هر نام و هر پرچم برای ملت ما مفید، مؤثر نخواهد بود و تاریخ ما هم قابل قدر نیست.
درباره اشتراک زنان در این نشست هنوز چیزی گفته نشده. حضور زنان در چنین نشست ها برای ارائه مشکلات زنان و مطرح کردن خواست هایشان چقدر مهم است؟
من فکر میکنم که حضور جامعه خانم ها و زن ها اما قدر حقشان است، اما قدر حقی که مرد ها دارند. یک جامعه بدون حضور فعال زن در عرصه سیاست، کسب و کار و تجارت و تبابت و نظام نمیتانه بچرخه. اگر یک جرگه ایجاد میشه، حضور زن در او جرگه حتمی است. به هر حال ما در کل این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمیتانیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح میکنه که چنین چیزی از طرف امارت اسلامی افغانستان ما تا بالا نشنید.
گفتگوی بود با هاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. طالبان در نظر دارند تا یک نشست عالمان دین را در کابل برگزار کنند. این نشست در حال انتظار می رود در هفته روان برگزار شود که با گذشت بیش از 10 ماه هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مسدود مانده و مشکلات اقتصادی و بیکاری هر روز گسترش می‌یابد. از برگزاری این نشست چی توقع دارید؟ این سوال را از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. کامنت های زیادی دریافت کردیم که اکنون برخی از آنها را می‌خوانم. محمد حسن کریمی نوشته است که از دیدگاه ملت فیصله های آن قابل قبول نیست، چرا که اعضای دعوت شده آن تماما طرفداران خود طالبانند و از طرف آنها به این جرگه دعوت شدند که به حکومت خود مشروعیت ببخشند تا جهان را فریب دهند که حکومتشان از حمایت مردمی برخوردار است و این حکومت را به رسمیت بشناسد. ربی اکبری نوشته است که لویا جرگه از طرف هر حکومت که برگزار گردیده کارساز نبوده و مردم هیچ توقع از این جرگه ندارند. واحد احمدی نوشته است که لویا جرگه همه قلابیان، همیشه نتایج آن به منافع طبقه حاکم بوده و برای مردم عام کدام دستاورد نداشته. پروین اولی نوشته است که اگر این مجلس واقعا به درد بخور باشد، این نکات مهم در آن مورد بحث قرار گیرد. فراهم ساختن زمینه تحصیل و دانش معیاری مطابق تقاضای عصر جدید برای دختران و پسران در دوره مکتب و دوره دانشگاه، اجازه کار و سفر برای همه زنان، عملی کردن راه‌های کاریابی برای جوانان، زنان و همه شهروندان کشور، گماشتن افراد تحصیل کرده و مسلکی در همه سطوح دولتی و راه دادن به همه اقوام کشور در سطح رهبری و همه امور کشوری. مختار کاشفی نوشته است که در جرگه خوب است تمام اقشار جامعه شرکت کنند. و ابراهیم عطایی نوشته است که اگر مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بسته باشد برای دخترها، باز نشود لوی جرگه یا هر شورایی که باشد فایده ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:44 به وقت افغانستان شد. سازمان صحی جهان میگوید پیش بینی می شود که میزان تلفات زلزله در جنوب شرق افغانستان افزایش یابد. در این حال باشندگان مناطق زلزله زده نگران وضعیت صحی زخمیانند. بیشتر در این گزارش.
تازه ترین آمار سازمان جهانی صحت نشان می دهد که آمار تلفات زمین لرزه های ولایت جنوب شرقی افغانستان تا کنون به 800 تن کشته و 1400 تن زخمی رسیده است. پیش از این آمارهای متناقضی از تلفات این زمین لرزه ها نشر شده بود. بیشترین آسیب ها را در پی این حوادث ولایات پکتیکا و خوست متقبل شدند. باجان باشنده ولسوالی گیان پکتیکا شمار کشته شدگان منطقه خود را 90 تن و شمار زخمی ها را حدود 200 تن می گوید. او اما تاکید دارد که رقم دقیق زخمی ها تا هنوز مشخص نیست.
طول تعداد زخمی به جمع زکنه چه
اینجا 90 تن شهید شدن و شاید شمار زخمیان به 200 تن برسد، اما به خاطر آمار تمام زخمیان مشخص نیست که همه مردم مصروفند، خانه ها ویران شده، بستر نیست، تمام مواد خوراکی ما زیر خاک شده، مشخص نیست زخمیان به چه تعدادند، اما به 200 تن میرسد.
رحمت الله هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست و میگوید در نتیجه زلزله از قریه آنان 35 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. او میگوید که در این رویداد 9 تن از اعضای خانواده اش جان باختند و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. رحمت الله افزود که با توجه به وضعیت موجود نگران وضعیت زخمی شدگان است.
دما خپل شخصا نشهیدوندی او تو مرا به زخمیون دی؟
شخصا من 9 تن شهید دارم و 8 تن زخمی هم. در این قریه ما 45 خانه است که در آن 35 تن شهید شدند و بیشتر از 40 تن زخمی هستند.
آقا شهیدون دی و سلویک دی که بدره بند سلویک زخمیون دی.
سازمان جهانی صحت هم از رسیدگی نشدن به موقع به زخمیان و احتمال عفونی شدن زخمای آنان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته است هرچند تلاش های آنان جریان دارد و تیم های کمک رسان در ساحه هستند، اما مشکلات امنیتی، تخریب شدن ساختمان های مرکز های صحی و کمبود دوا و وسایل جراحی رسیدگی به زخمیان را دشوار کرده است. در گزارش این سازمان همچنان آمده که احتمال دارد در روزهای آینده آمار تلفات این زمین لرزه ها افزایش یابد. تلاش کردیم جزئیات تازه فعالیت های حکومت طالبان را در بخش رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. در چند روز اخیر ولایت جنوب شرقی افغانستان گواه دو مورد زلزله بودند که مورد نخست آن اوایل صبح چهارشنبه هفته گذشته و مورد دوم آن 10 صبح روز جمعه رخ داد. وزارت مبارزه با حوادث طالبان آمار جان باختگان این زلزله ها را بیش از 1000 تن اعلان کرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حمله های راکتی روسیه به یک منطقه مسکونی در کیف پایتخت اوکراین دست کم 2 کشته و 9 زخمی به جا گذاشته. همچنان از چند انفجار در کیف و شهر چرکاسی گزارش شده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، پایتخت اوکراین گفت که راکت پراکنی نیروهای روسی امروز یکی از محله های تاریخی را در شمال این شهر هدف قرار داد. او در تلگرام خود نوشته که در پی عملات راکتی روسی همچنین چندین انفجار در منطقه شوچینکیفسکی رخ داده و تیمهای نجات تلاش دارند تا ساکنان دو ساختمان مسکونی آسیب دیده در محل رویداد را به جای دیگر منتقل کنند. این منطقه میزبان پنجون‌ها، گالری‌ها و سایر فعالیت‌های فرهنگی و رستوران‌هاست. کلیچکو که بعداً از محل رویداد بازدید کرد، به خبرنگاران گفت که شمار از مردم زیر آوار گیر ماندند و تلاش برای نجاتشان جریان دارد. یک دختر 7 ساله هم در میان زخمی‌هاست. دمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به عملات جدید روسیه در اوکراین، تصویر این کودک را که از زیر آوار بیرون آورده شده نشان داد و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و ارسال تسهیلات سنگین بیشتر برای اوکراین از گروه G7 شد. مقام‌های اوکراین که متحد به بازپسگیری شهرهای از دست رفته شدند، درخواست جدید را برای دریافت سلاح‌های بیشتر به خاطر مبارزه با نیروهای روسی مطرح کردند. این درخواست در حال مطرح شده که رهبران گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان آماده برگزاری اجلاس دو روزه برای مجازات بیشتر روسیه می باشند. درگیری میان نیروهای اوکراینی و روسی هنوز هم در شرق اوکراین ادامه دارد. حدود 600 کیلومتر دورتر از کیف در جنوب شرق اوکراین نیروهای این کشور یک روز پیش گفتند که از شهر سفرودونسک عقب نشینی تاکتیکی کردند. اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی شبانه خود وعده کرد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از زمان آغاز تهاجم روسیه این کشور از دست داده دوباره باز پس خواهند گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدر اعظم عراق در تلاش برای احیای گفتگو میان ایران و عربستان سعودی روز شنبه وارد جده شد. بغداد از مدت هاست که میان این دو رقیب منطقه‌ای میانجیگری میکند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مصطفی کاظمی صدر اعظم موقت عراق برای بازدید از عربستان سعودی روز شنبه وارد جده شد و یک مقام عراقی گفت که این مسافرت به هدف احیای گفتگو میان تهران و ریاض انجام می شود. این مقام آگاه از روند گفتگو به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که آقای کاظمی بعد از این دیدار از عربستان سعودی به ایران می رود. این مقام عراقی که نخواست نامش ذکر شود گفت که این بازدید به هدف جستجوی عرصه های جدید برای احیای گفتگو انجام می شود. دفتر آقای کاظمی سپس با نشر یک اعلامیه گفت که وی در این بازدید رسمی با مقامات عربستان ملاقات می کند. بعد از اینکه آقای کاظمی در می سال 2020 به حیث صدر اعظم موقت تعیین شد، این دومین مسافرت وی به عربستان سعودی است. تلاش های بهبود روابط میان تهران و ریاض سال گذشته در بغداد را اندازی شد. عربستان سعودی سعی داشته که جنگ مصیبت‌بار در یمن را که باعث یکی از بدترین فجایع بشری در جهان شده خاتمه بخشد. شورشیان حوثی در یمن در جریان این جنگ میدان‌های هوایی و تأسیسات نفتی عربستان را توسط تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌ها هدف قرار داده است. قبل از اینکه تنش در شرق میانه افزایش یابد، دور اخیر و پنجم گفتگو میان تهران و ریاض در ماه اپریل گذشته در بغداد انجام شد. رابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی در سال 2016 بعد از آن قطع شد که ریاض یک روحانی سرشناس شیعه به نام نمر النمر را اعدام کرد. بعد دنبال این واقعه ایرانی های خشمگین به دو مقر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران حملهور شدند و این رویداد سبب خصومت چندین ساله میان دو کشور شد. عراق هم با ایران و هم با عربستان سعودی سرحد مشترک دارد، در میان جنگ‌های نیابتی همسایگان خود گیر مانده است. مصطفی کاظمی تأکید کرده که خواهان رابط متوازن با این دو کشور همجوار عراق است. بهبود رابط با عربستان سعودی یکی از اولویات حکومت وی بوده است.
بیشتر از خبر،
سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از زنانی که قبلا در ادارات حکومت پیشین کار میکردن از بیکاری و نادری شکایت دارند. با حاکمیت طالبان در افغانستان زنان در بسیاری از ادارات حضور ندارند. بیشتر در این گزارش.
زمین نهاد دولتی کارمند بدون بار کار آمدن همین حکومت امارات اسلامی همین سالت های ما متوقف شد، یعنی ما هم کنارگیری نکردیم بلکه کنار شدیم.
صدف زنیست که تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از اداره های دولتی کار میکرد. صدف میگوید با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند. صدف که نمیخواهد نام اداره کاری قبلیش را با ما شریک کند میگوید طالبان حتی فعالیت های اداره آنان را متوقف کردند. این باشنده پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی می‌داند که به دلیل بیکاری دامنگیرشان شده است. صدف بر رادیو آزادی گفت:
بار کار آمدن امی حکومت امارات اسلامی ما کاملا نهاد ما از بین رفت و بر علاوه از اینکه من خودم از وظیفه خود برکنار شدم و وظیفه ما از بین رفت که پیش ما گرفته شد، بر علاوه از صدها کارمند دیگر دولتی هم خانه‌نشین شد و با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستیم.
صدف میگوید از ماها به این سو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعه جهانی میخواهد برای ایجاد زمینه کار به زنان افغان در اداره های دولتی تلاش بیشتر کند. صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالش ها دست و پا میزند. شایما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در 20 سال گذشته مامور دولت بوده است. او میگوید در این مدت تلاش کرده با کار کردن به دخترانش هم پدر باشد و هم مادر، اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازه نان آوردن به فرزندانش را ندارد. شایما نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش می‌داند. شایما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد که از اداره‌ای که در آن کار می‌کرد در این گزارش نام برده شود. او به رادیو آزادی گفت:
بگم ما چی کنیم؟ اول بی‌سرپرست هستیم، بی‌سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم. خیلی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ چی بکنیم؟ چی چاره داریم؟
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در اداره‌های دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی به خاطر اختصاص یافتن بست‌های دولتی برای زنان دادخواهی می‌کردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، شماری از این اداره‌ها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند، لغو کردند. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشترین حامیان حقوق زنان نیز در این جمعند. کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شدند. یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بستهای رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن و حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانواده های خود بودند دیگر حتی معاش اندکی هم ندارند. او میگوید شماری از آنان مهاجرت های غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینه های زندگی در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی میکنند. به گفته این بانو، شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبرو هستند در نامه وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما توضیح دادند، اما تاکنون از هیچ آدرسی دستیاری به آنان نرسیده. با این همه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید شمار زنانی که کارمند اداره های دولتی بودند و حالا خانه نشین شدند اندک است. به گفته آقای مجاهد، زنان در شماری از اداره های دولتی از جمله بخش های صحت و معارف همچنان کار می کنند.
تعداد خانمایی که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست، 1-2%, 3% اگر باشه، و هم در اداراتی که ادارات از سر لغو شدن یا اصلا تشکیلشان منحل شد. در اداراتی که قبلا فعالیت داشتن و ادارات هم فعلا فعال هستن، اونجا خانمایی که بیکار نشدن، تمام خانما معاشات خود را میگیرن و دوام داره. البته در بعضی ساعات بنا به شرایط یا عدم مساعد ساختن زمینه تا به حال به کارشون نمیان، ولی معاشات چند جریان داره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخش‌ها بر زنان محدودیت وضع کردند که شامل بسته بودن دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری می‌شود. این موارد واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیت‌ها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است. با این همه مشخص نیست بیش از این چه مشکلاتی در انتظار زنان است که حالا نه کار دارند و نه اجازه کار کردن.
پیام ها و نظریات شما.
من لوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریت هم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. این لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره، فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است، امیدوارم که تمام اقشار از 34 ولایت افغانستان، بزرگان مجتهدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران، متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دلم وطنگ، از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمریم، هر روز میمریم بلیاز خدا، بلیاز قرآن. ای چرقم وطن است، ای چرقم حال روز است، غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میایه بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از این که هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و ایال و اولاد خود بیخی تنگ آمدیم. ما در این روی زمین در ما جهنم گشته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جای استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس، شب بخیر، خدا نگهدار.